بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم که خداوند توفیق داد مجددا در خدمت شما باشیم با قسمت دیگری از برنامه هویت، برنامه‌ای که به لطف خدا مورد پسند و رضایت همه شما عزیزان واقع شد. تماس برقرار کردید، نظرات خودتون رو محبت کردید و به گوش ما رسوندید و امیدواریم که این همراهی شما همچنان ادامه داشته باشه و بتونیم برنامه ای رو تقدیم نگاهتون بکنیم که ابتداءً مورد توجه و رضایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و در مرحله دوم هم شما عزیزان مثل سابق اون رو دوست داشته باشید و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. امروز حاج آقای حسینی در خدمتشون نیستیم، اما یکی دیگه از کارشناسان عزیز و محترم از جانب ایشون حضور پیدا کردن و قرار بحث خیلی جذاب و زیبایی رو داشته باشیم کم و سابق مثل هفته‌های گذشته و انشالله که از محضر ایشون بهره‌مند خواهیم شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ظهیرالدین طباطبایی اینجا هستن و می‌خوایم گفتگومون رو آغاز بکنیم با ایشون و ابتداء راجع به فاطمیه که در اون قرار داریم یک صحبت‌هایی رو خواهیم کرد و بعدش هم می‌پردازیم به موضوع هویت، موضوعی که تحت عنوان اون داریم برنامه رو تقدیم نگاه شما می‌کنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که افتخار دادید و میزبانی ما رو پذیرفتید.
عرض ادب. سلام علیکم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بر خود لازم می‌دونم در ابتدای سخن تسلیت بگم ایام رو، محضر ولی عصر، صاحب این شبکه، صاحب این جلسه، صاحب عالم و همه محبان حضرت در خدمت شماست.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم که افتخار دارید و تشریف آوردید. بنده هم که تسلیت عرض کردم قبل از برنامه، مجددا در برنامه هم تسلیت عرض می‌کنیم این ایام رو. و ما حالا بینندگان عزیز میدونن لطف داشتن ما رو همراهی کردن که طی 6 شب گذشته هم این ساعت و هم ساعت بعدی برنامه‌ها ویژه برنامه‌های متناسب با این ایام تقدیمتون شد و انشالله در فاطمی دوم هم شبکه جهانی حضرت ولی عصر این ویژه برنامه‌ها رو تقدیم نگاه شما خواهد کرد. بپردازیم به موضوع. حالا حاج آقای حسینی که برداختم و ما آغاز کردیم با ایشون صحبت‌هایی رو تحت عنوان هویت، تحت عنوان جایگاه زن، اما اصلا اسم زن که میاد شاید اول زن عالم، سرور همه زنان عالم، سیدت نساء العالمین در ذهن ما میاد، اونم حضرت زهرا سلام الله علیها. و فکر میکنم بی مناسبت هم نباشه که در این ایام بخوایم اصلا آغاز صحبت هامون رو با نام نامی مادر جانمون حضرت زهرا آغاز بکنیم. ما در خدمت شما هستیم.
حسینی، من تو مسیر راه که می اومدم به این فکر میکردم که اگر برای زنها نباشد هیچ مقام و افتخاری جز این که صدیقه طاهره سلام الله علیها یک زنه،
احسن،
کافیه برای زن که افتخار کنه به زن بودن خودش. کیستی بیگمان باعث خلق جهان، کیستی از ازل تا به ابد جاودان، کیه زهرای مرزی که انسان هر چه تفکر میکنه، هر چه نگاه میکنه جز حیرت چیزی اضافه نمیشه به انسان. فلذا باید ما میگم هرچی با خود من به اصطلاح کلنجار رفتم، چه جوری وارد بحث بشم، میگم از همین مسیر از زهرا سلام الله علیها باید نگاه بشه به این بحث هویت. زنی که ائمه ما به ما اینجور فرمودن که ما حجت خدا بر شماییم و جدت و نافاطمه حجت الله علینا، مادر ما یک زن زهرای مرضیه حجت خدا بر حجج خداست. این مقام حضرت زهرا. زن نگو مرد آفرین روزگار، که تدام نگاه میکنه به مقامات حضرت زهرا، ائمه میگن مردم به ما متوسل میشن برای حوایجشون
و ما خودمون به مادرمون،
به مادرمون زهرا متوسل میشیم. و همین کافیه برای یک زن که به زن بودن خودش بباله. برای دخترشون حضرت زینب سلام الله علیها هم همینه دیگه، با اون همه جایگاهی که عشق بر سید و شهدا بر امام حسن مجتبی داریم، پیغمبر میفرمایند گریه بر دخترم زینب برابره با گریه بر حسن و حسین علیهم السلام. این جایگاه یک زنه در بین پنج تن، در بین اهل بیت، در بین خاندان نبوت. حالا بخوام از حضرت زهرا و جایگاه حضرت صحبت کنیم که حرف درازا کشیده میشه.
تمام عالم نمیتونه مقام حضرت زهرا رو اصلا چه تایمی بذاریم، چه زمانی بذاریم، از چی بگیم؟
و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میفهمیم کیه زهرای مرضی سلام الله علیها؟ کیه زهرای مرضی سلام الله علیها؟ گفت از قضا رد شده ای، راه قدر را بستی، رفتیان سو تر از اندیشه و در را بستی. جایی حضرت زهرا و مقام حضرت زهرا است که کبوتر ذهن ما بلندای پروازه به اونجا رو ناتوانه. بیام رو بحث هویتی که عنوان این جلسه است و الحمدلله استاد حسینی حق مطلب رو ادا کردن، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. من هم توفیق داشتم بعضی بخشاشو دیدم، حتی توفیق نبود کامل ببینم، جام عذرخواهی میکنم اگر احیانا یه مطلبی تکرار شد شاید.
آره، چون موضوعاتی مطرح شده الحمدلله که تکرار مکرراتش واقعا میتونم بگم خالی از لطف نیست، اونقدر جذاب بود، اونقدر بینندگان لطف داشتن و دوست داشتن این برنامه رو، این صحبت‌ها رو، و جاش خیلی خالی بود حقیقتا توی جامعه ما، در شبکه ما، و الحمدلله به زعم دوستان در شبکه این اتفاق افتاد. حالا مشتاقیم واقعا که بشنویم و یاد بگیریم از شما.
الحمدلله ما در خدمتیم. خیلی خوش سلیقگی شده در انتخاب نام این برنامه، هویت. ما لازمه یه باز تعریف کنیم این بحث هویت رو، چون همه یه حرف ما و عرایض ما رو همین شناختی که نسبت به هویت پیدا میشه است، و هر چه ضربه میخوریم و مشکل تو جامعه یا جوامع عالم هست، به خاطر همین نرسیدن به این مقام هویت. حالا هویت از نظر لغت که چه بود، چیستی، تشخص و اینجور چیزا، حتی بعضیا نام خانوادگی اینها رو هم به هویت معنا کردن. ولی چون که میخوام زود بگذرم که حالا وقتم محدود و به عرض برسیم، اون هویتی که ما دنبالشیم و باید به اون هویت برسیم، با یه مقدمه خیلی کوتاه اینو میدونیم، مثلا نشانه انسان با خرد در قرآن اینه که به این مطلب اشاره داره که خلقت این عالم، بودن ما بی علت نیست، به دلیلی ما اینجا آمدیم. عشق ما را پی کاری به جهان آورده است، ادبانه است که مشغول تماشا نشویم. هدفی داره خلقت ما. حالا اهداف مختلفی رو گفتن، عشق گفتن، معرفت گفتن، عبادت گفتن، کمال گفتن، امتحان گفتن، که حالا بعد ها شاید بپردازیم به اینکه همه اینها در مصداق یکی میشه، یعنی همه اینها درست. ولی اگر از نگاه قرآن ما بخوایم وارد شیم، صراحتا قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من همه رو خلق کردم برای اینکه عبادت کنم. حضرت سید الشهدا علیه السلام میفرماین ای یعرفون، یعنی بشناسه. پس عبادت تبدیل شد به معرفت.
بله،
که به اون هدف برسیم. خب این شناخت خدا و معرفت خدا که به اون عبادت منجر میشه چه راهی داره؟ هم عام نقل کردن، هم خاص نقل کردن، هم از وجود پیغمبر نقل شده، هم از وجود امیرالمومنین معروفم هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کی خودشو شناخت، خدا رو هم شناخت. یعنی اگر خودمون رو شناختیم به علت خلقت رسیدیم. من کلمات رو تکرار میکنم عزیزان، اگر چرا بعضی کلمات اینا کلید واژه‌ایه که باش کار داریم. یعنی اول کار بگیم ما کلید واژه‌ایه هویت، معرفت، اینا باش کار داریم تو مطالب ما. یا عارف اینجور میگفت که میفرمودیشون ما اوایل میگفتیم معرفت نفس نردبان رسیدن به معرفت حقه، بعد متوجه شدیم معرفت نفس همان معرفت حقه، این دیگه نردبانم نداره، نتیجه حاصل شده اگه خودمونو بشناسیم. و این شناخت به خود میشه شناخت خدا، و شناخت خدا میشه هدف خلقت ما. اینم بگم من که انسان وجودش دو بُعد داره دیگه، اینو وجود جسمانی روحانی مادی معنوی، حالا به هر تعبیر. در هیچ کدوم از این ابعاد وجودی ما به هویت خودمون پی نبردیم، نه جسمی نه روحی. ادعای بزرگی هم نیست. از خیلی کوتاه من بگم، زود بگذرم که اینها وقت خیلی گرفته نشه. از قدیمی ترین علومی که بشر با او دست و پنجه نرم کرده، ارتباط گرفته، علم طب بوده. از قدیمی ترین علومه تا به امروز که الحمدلله با زحمتایی که کشیدن به اوج خودش شاید رسیده. هیچ متخصصی در مورد هیچ کدوم از اعضای بدن این ادعا رو نداره که ما به نهایت این علم رسیدیم. هیچ کس این ادعا رو نداره. جسم بدن، جسم انسان، هیچ کس به نهایت این مطلب ادعا نداره که رسیده باشه، نه از نظر روحی نه از نظر جسم. ما هنوز هویت خودمون رو نشناختیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند در خطبه هشتم نهج البلاغه، ببخشید در حکمت هشتم، تعجب میکنم از این انسان، تعجب میکنم از این انسان، چرا؟ ینظر به شحمن، میبینه با یه تکه پی، با یه تکه چربی. حالا چیه این چشم؟ عالمی داره، باید اطباء متخصصاش بیان حرف بزنن. ما چند میگیم از بالاخره مقالات و اصطلاح مطالعات عمومیه، اگر اشتباهی هم بود بفرماین ما اصلاح میکنیم. به 30 جز تقسیم کردن همین یه چشم انسان رو، 30 قسمت داره، 7 طبقه یا 7 لایه و شبکه داره این چشم انسان. میگن تا 100 میلیون رنگ رو تشخیص میده این چشم. عجب. چه میزان، حالا آقایونی که تصویر برداره اینا اصطلاح رو بهتر، چند فریم، چند لحظه یه تصویری ثبت میکنه این چشم که تا 300 سال میگن حافظه میتونه مثلا تصویر 4K چیه فول HD با کیفیت این تصویر این چشم ثبت کنه. عجب. این چشم انسانه. امرومون میگم میبینه با یه تکی پی، یه تکلمو به لحمن، حرف میزنه با یه تکی گوشت، یه تکی گوشت چند گرم. حالا این زبان مزده ها رو متوجه میشه، این زبان صحبت میکنه در ثانیه، شاید چند مخرج حرف رو برای ادای یک کلمه در کسری از ثانیه باید این زبان حرکت کنه. سرعتش، قدرتش باسه به اصطلاح بلعیدن غذا میشه که نه زیاد وارد زبان، حالا متخصصا میگم باید حرف بزنم، من میخوام فقط
اشاره
یه سرفصل از این بدن، اون رگ هایی که تو بدن انسانه میگن اگر ردیف بشه به اصطلاح به صف بشه، دو دور و نیم دور زمین میچرخه. حالا چیزی که متخصصا میگن تو مقالات هست 161,000 کیلومتر میشه این رگ های ما اگر به صورت رشته بشه، رگ موی رگ همه بدن انسانه. گوش انسان، امر ما اونو میفرماین که و یستم او به عزمن، با یه تیکه استخون میشنوه آدم، یه تیکه استخون. حالا بمانن گوش میانی، آب داخل گوش میانی، تعادل بدنه چه و چه، حالا سلول های خاکستری، آدرنالین بدن، اینا همه جای بحث داره و متخصص ها باید صحبت کنن. ما این بدن کوچکمونو نفهمیدیم، به ارزش این جسم پی نبردیم، چه برسه به اون بعد دیگری که ما داریم که بعد روحی باشه.
عجب.
که امیرمان اون شعری که من صبح امیرالمومنین میفرمان که اتز اما انک جرمون صغیر، فکر توی جرم، در حالی که در تو عالم اکبر وجود داره، عالم اکبر درون تو وجود داره. حالا بریم به اون عالم اکبر بپردازیم،
خیلی هم
به اون برسیم، به اون عالم برسیم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. نکاتی که گفتید دقیقا نکات بسیار مهمی بود، یعنی مبنی بر اینکه من بودم پای منبر شخصی که ایشون میفرمود من اصلا برای اینکه این اتفاق بیفته و به نوعی بیشتر آشنا بشم و بشناسم این مورد رو، یک استاد آوردم و شخصا ازش مثلا بحث ریست شناسی یا فیزیولوژی بدن رو یاد گرفتم و میگفتش هر چقدر آدم میره در دل این ماجرا بیشتر شاکر خدا میشه و بیشتر تعجب میکنه که واقعا خدا چه چیزی خلق کرده. به قول شما ما یه تیکه گوشت میبینیم که در دهانمونه مبنی بر زبان و داریم صحبت میکنیم، اما همین زبان چه ماجراهایی داره، چه جریاناتی داره، و اگر آدم این رو بفهمه و بشناسه و معرفت پیدا بکنه مگر میتونه شاکر نباشه؟
الحمدلله رب العالمین. ما لازم داریم که به این معرفت به حد وضع خودمون برسیم، به اون هویت خودمون برسیم. حلو. چرا؟ عرض شد اون هویت ما رو به معرفت حق و معرفت حق ما رو به هدف و هدف ما رو به آرامش میرسونه. لتس کنو به آرامش برسی با حرکت در مسیر هویتی خودمون. چرا ما رو شناخت هویت به آرامش میرسونه؟ چون همجور که عرض شد این هویت ما رو به هدف میرسونه و هدفه که به انسان آرامش میده. خب مثال سادهش، شما تو جاده داری میری که در حال حرکتی، جاده رو داری، مسیر هوایی، قطاره، هرچی، وقتی به منزل میرسی نفس راحتی میکشی، استراحت میکنی، آرامش و سکون رو پیدا میکنی. ما برای که به این آرامش برسیم، به این سکون برسیم، اولین پله اینه که خودمون رو بشناسیم و هویت خودمون رو بشناسیم. این شناخت هویت باعث میشه که ما به این آرامش برسیم. به چه شکل؟ به این شکل که وقتی من هویت این لیوان رو فهمیدم، اون رو در محل مناسب خودش قرار میدم، جایی که کار بردشه. وقتی هم این در محل خودش قرار گرفت، اون نتیجه‌ای که لازمه اینه برای ما به دست میاره. وقتی شناخته شد ماهیت یک چیز، حالا اینو بعد انشاءالله در ادامه ارو ازاله شد، امروز نشد، بعدها تطبیق میدیم با بحث زنی که داریم، که این شناخت هویت باعث میشه ما جایگاه رو بفهمیم. و وقتی شی رو در جایگاه خودش قرار دادیم و اون چیزی که لازمه ماهیت اوه ازش درخواست کردیم، اونو برای ما به ارمغان میاره و نتیجه میشه همون آرامشی که ما لازم داریم. من میدیدم استاد حسینی تو همین مطالبی که میفرمودن به حضرت زینب سلام الله علیها اشاره کرد بر بحث آرامش،
مثال جامعی بود.
به حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن برای آرامش. خب انسان ببینه، تفکر کنه، دقت کنه. حضرت زینب سلام الله علیها کجا؟ کنار بدن سید الشهدا. چه بدنی؟ اللهم تقبل منا، قربانی رو از ما قبول کن. تو اون مجلس ما رأیت الا جمیلا، ببخشید به این تعبیر میگم، علیاذ بالله، از زینب سلام الله علیها دروغ فرمودن، استغفر الله، تظاهر کردن، میگم آقا تظاهر مال مجلس بود دیگه، اون تنهایی خودشون کنار بدن سید الشهدا، بعد از اینکه یه دل سیر روزه خوندن برای خودشون، برای پیغمبر، یا جدا، یا رسول الله، هازا حسین و کمرم ملون بدم، این حسین توه، اون کشته یه فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. خب که روزه خوندن، بعد فرمودن اللهم تقبل منا، خدای قبول کن از ما این قربانی رو. چرا حضرت زینب ای فرمایشو دارن؟ چرا حضرت زهرا توی سن 18 سالگی عزیزشون یا مادر همگی وجودش میشه فرزندی که در وجودش قرار داره، بین در و دیوار تقدیم امیر المؤمنان و ولایت میکنه، باز بچه و خودشون رو فراموش دنبال هیدر میدوید است؟ چرا؟ این آرامش اثر چیه؟ اینجوری بگم و زود بگذرم، از زینب عاشق سید و شهداست، عاشقی که هویت خودش و هویت سید و شهدا رو فهمیده و به معرفت این جریان رسیده. وقتی نگاه میکنه ببینه معشوق خودش در مسیر کمالش داره حرکت میکنه.
بله.
حسین به سمت کمال، به سمت هدف خلقتش داره حرکت میکنه، چون هویت رو شناخته. فلذا آرومه، فلذا روایت امام صادق علیه السلامه، حالا فکرم خطاب به حضرت زینب یا در وصف حضرت، که میگن این لحظه فرشته ها متحیر شدن از حرکت حضرت زینب سلام الله علیه. فرشته ها متحیر شدن. زن نگو، مرد آفرین روزگار، چی کرد حضرت زینب؟ چی کرد حضرت زینب سلام الله علیه؟ چی کرد مادرش زهرا سلام الله علیه؟ این به خاطر رسیدن به اون هویت، فهم اون معناست. حالا مثالش بلا تشبیه، یا تو مثال مناقشه نیست، اون مربی که سختی کشیدن شاگردشو میبینه، چرا براش راحته دیدن این سختی؟ چون میدونه این شاگرد داره به سمت اون هدف حرکت میکنه، مطابق اون هویتی که براش تعریف کرده داره حرکت میکنه. اون مادری که بیخوابی های بچهشو قبل از کنکور میبینه، چرا تحمل میکنه؟
چون اون هدف و نتیجه ارزشمند رو برای خودش تلقی کرده و شناخته.
احسن. این شناخت هویت و شناخت هدف باعث میشه که ما هم هدر نریم، هم آرامش داشته باشیم در سخت ترین لحظات. و خلافش هم نتیجه عکس داره. یعنی اگر ما هدف خودمون رو نفهمیم، هویت خودمون هم نفهمیم، یک سری نیازها در وجود ما هست. نیازهای تو وجود ما هست، اصلا فطری ماست، فطرت الله التي فطر الناس عليه، یه فطرتیه که خدا در وجود ما قرار داده. ما کمال رو دوست می‌داریم، پیشرفت رو دوست می‌داریم، موفقیت رو دوست می‌داریم، به اون سمت حرکت می‌کنیم. ولی طرف وقتی هویت خودش نفهمیده، این حس کمال طلبی هم تو وجودش هست، به این سمت هی میره، تلاش هم می‌کنه، ولی به اون آرامش نمی‌رسه. تعریفش این بوده که زیبایی برای من کمال، به سمتش هم رفت، هرچی تلاش میکنه میبینه این زیبایی داره کم میشه، پیر میشه، هرچی به سمتش میبینه زیباتر هم هست. هدف میشه آقا کمال من اینه که بهترین خونه رو داشته باشم، میخرم این خونه بهترم هست، خونه بزرگترم هست. هرچی اینجور تعریف، هرچی ثروت رو هدف خودش قرار میده، هویت خودش رو در رسیدن به اون میده، هر چه تلاش میکنه نه بهترم هست. فلذا روایات ما دنیا رو تشبیه به آب دریا کردن، هر چی میخوری تشنه تر میشی. به خاطر همین نشناختن هویت هست دیگه، نشناختن هدف هست. اگر به سمت هدف رفته بودی، او تسکین و آرامش و اون رفع آتش برای وجود تو برمغان می اومد. حالا اون طرف نگاه میکنیم، حالا آن ما جوامع غربی رو، من یه سری آمارها رو آوردم، اینا هم از مراکز آماری خودشونه، من حالا تقدیم میکنم خدمت اتاق فرمان، اگر که خواستم من نمیکنم دیگه دونه دونه رو، همه مال مراکز آماری خودش، سایت های آماری خود خارج از کشور. رشد خودکشی زنان در آمریکا در بین سالهای 2000 تا 2016 چیزی که من نوشتم 50% افزایش داشت. این حس عدم آرامش، عدم رضایت، نرسیدن به هدف. وزارت بهداشت آمریکا اینجوری میگه که از هر 5 زن بیش از یک زن، اینجوری بیش از 20% خانوما بیماری افسردگی دارن. بعد میگه 2 برابر مردان در معرض این افسردگی قرار دارن. هرچند حالا جنس زن اینجوری میطلبه، شاید بیش از مردها.
دقیقاً، ما اینجور اختلالات رو مثل وسواس، مثل افسردگی و به طور کلی اضطراب رو در آمار در خانم ها بیشتر داریم. حالا اون برمیگرده به بحث زنانگی، مردانگی و مواردی که تو روانشناختی هست و ما روش کار میکنیم، حالا اگر فرصتی بود من به اون اشاره میکنم. نتیجه گیری که میخوایم از این آمار بکنیم چیه؟
حالا مثلا یه آمار دیگه که من نوشتم،
بله بله آمارها رو بخونیم حالا... که بعد ببینیم اون نتیجه
بگذاریم،
چون برام جذابه که ببینیم اون نتیجه چی میشه.
یه مقدار مفصل نمیخوام وقت گرفته بشه، نمیدونم هم چقدر وقت گذشته. 700% 7 برابر در 40 سال گذشته ما افزایش زنهای زندانی رو تو آمریکا داشتیم.
عجب
کالا یه آمار عجیبی که فرزند دارن اینا، یعنی مادره و تو زندانه.
عجب.
چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر که همون هویت رو پیدا نکرده. اگر خودش رو شناخته بود، جایگاه خودش رو، خانواده رو شناخته بود و جایگاه خانواده رو. اینجا هم همینه، اگر اینجا هم کسی مبتلاست همینه، به این نتیجه نمیرسید. این که ما به این نتیجه میرسیم، این که ما میدویم و آتش ما رفع نمیشود، به این دلیل است که هویتمون رو نفهمیدیم. هویت رو بفهمیم کار ما تمامه. یه نکته هم اینجا بگم، چون که شاید برای کسی سوال پیش بیاد، من اینم بگم حالا خواستید اگر یه تنفسی، این که حالا چرا خدا ما رو اینجور زود گوشمالی میده به اصطلاح، چرا؟ خب حالا ما نفهمیدیم، ندونستیم هویت خودمون. اما کی میدونه توی عالم، حالا جهانی که همه سردرگمن توی جهان، الامتا اهارو، همه حیرونیم توی عالم، خدا چرا؟ و این نیست که خدا ما رو گوشمالی بده. این نکته ظریفی، عزیزان اگر دقت کنن به عرض من برسن. فطرت انسان، خلقت انسان ایگونه بوده، این گونه خدا ما رو آفریده. و لن تجد لسنت الله تبدیلا، و خودش به عنوان خالق ما و اون کسی که ما رو میشناسد و آفریده، راه رو به ما نشون داده. ما اگر تو اون مسیر بریم به این نتیجه میرسیم، اگر به این مسیر نریم نتیجهش اونه. این نیست که خدا زده پس کله ما، خدا ما رو گوشمالی داده، نه. تازه دنیا همینه، آخرتش هم همینه. آخرت هم خدا ما رو عذاب نمی کنه، عذاب رفتار منه که به سمت من میاد. گاهی رفقا میگن خدا به نماز ما نیاز داره، که احادیث عجیبی داریم برای ترک نماز. هم خوبه دیگه گفته بشه دیگه، احادیث عجیب برای ترک نماز. گاهی میپرسن خدا مگه به نماز ما نیاز؟ نه، خدا به نماز تو نیاز نداره. پس چرا اون طرف اینجور منو عذاب میکنه؟ یه علتش اینه که آقا تو به نماز نیاز داری. حالا بخوام مثال بزنم، اینجوری باید مثال بزنم. آقا فرض کن شما میری پیش دکتر، دکتر میگه آقا یود کم داری، آهن کم داری، فلان ویتامینو کم داری، باید مصرف کنی. بعد من مصرف نمیکنم، میگم چه نیازی هم دارم. بعد از یه مدتی مریض میشم، برم میگم آقا دکتر تو منو بیمار کردی. نه آقا، این نیاز بدن تو بوده، این نماز نیاز روح ماست.
یک دو تا چهار تا ساده است دیگه. من اگر از این مسیر برم به یک نتیجه میرسم، از این مسیرم برم به یک نتیجه دیگه، و اون انتخاب با خودم هم. و خدا هم اینو گذاشته و خدا هم به ما گفته از قبل که اگر از این مسیر بری که نماز خوندن باشه جای خود، حالا اگر از این مسیر بری که نماز نخوندن باشه، اون هم عواقب خودش رو داره. و ما این رو میدونیم، اما ذات آدم دوست داره مقصر جلوه بده دیگران رو و از زیر بار مسئولیتشون خالی بکنه. زنده باش. با اجازت یک فاصله بگیریم، من تو قبلش من این نکته رو بگم، چون بعداً خدا نکرده سوء استفاده این نشه از صحبت‌های حاج آقا و از این برنامه. شما آمار دادید، خیلی هم ممکن الان بگن آقا این آماری که دادید مثلا برای آمریکاست، شما خودتون رو درست کنید، تو مملکت خودمون هم این اتفاق. بله، هیچ کس منکر نیست، ما الان داریم به طور کلی می‌ذاریم. اما اتفاق مثبتی که در جوامع غربی وجود داره اینه که آمار دقیق وجود داره و خیلی بیشتر، و ما هم اومدیم آمار گفتیم صرف این که همون جوری که حاج آقا فرمودن دقیقاً در مثال ما جای مناقشه نیست، ما اومدیم حالا از اونها مثال زدیم به این دلیل که صرف آمار نتیجه گیری رو داشته باشیم و اون موضوعی که می‌خوایم ابلاغ بشه. و الا هیچ کس منکر این نیست که قطعاً نه تنها در کشور ما، در همه جهان این اتفاق میفته. هر کسی شاید با اون نتیجه گیری که ما داشتیم اون هویت خودش رو نشناسه، قطعا وارد مسیرهایی میشه که نشون و در واقع حاکی از عدم شناخت هویت داره. نکتهشون رو بفرمایید که بعد
بکنم. فرمایش شما درست، حالا اگر این سوالم برای کسی از مخاطبا پیش بیاد به جاست، علت این که ما مثلا از کشوری مثل آمریکا مثال میزنیم اینه که ما داریم حالا در ادامه بحث بیشتر تقابل دو دیدگاه رو بررسی میکنیم.
دو تا دیدگاهی که متفاوته.
این دو دیدگاه متفاوت رو بررسی میکنیم که حالا اونجا شده نماد یک تفکر جوامع غربی و یک تفکر الهی در مقابلش که این طرف. ما الان خودمام داره آمارمون بعضی چیزها ناخوشایند میشه.
اونم اگه بررسی کنیم میبینیم دور شدیم از اون تفکر اصلی.
اون تفکر اینجا ایجاد شده. یعنی ثمره مرز نیست دیگه که بگیم آقا از این خط رد شد پس حله. نه آقا تفکره که میفرمان که آقا جهاد فرهنگی جانها درش از دست میره نخاک. همینه مسئله که آقا این نگاه منظور ماست. ولی ما مسلمانانی داریم تو آمریکا که حتی غیر مسلمان ها گاهی انسان لذت میبره از دیدن این انسان ها که در اونجا. یعنی مرز برای ما مطرح نیست. ما دو دیدگاه رو میخوایم بررسی کنیم. آقا شناخت هویت زن به این تعریف برسه که آقا من در چنین مسیری باید باشم، هویت زن به اون تعریف برسه که من در چنان مسیری باید باشم و نتایج متفاوت.
حالا به قول شما اون دیدگاه ممکنه حتی در همین کشور وجود داشته باشه.
من این آماری هم که عرض کردم همه آمارای خود این هاست و حالا هم سایتای خارجیشو من دارم آدرسشو، هم کتابهایی از خود داخل تولید شده و چاپ شده که آوردنی آمار.
خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. یک فاصله میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم و بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد.
بگم غریب تر از امام حسن مادرشه، مدینه فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم تر. بمیرم الیاس کبود چرای قبر خاکیم، سمت و نبود دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه، مدینه فرق با نجف، نمیدونه که زائرت سلام بده کدوم تر. سرهای حسین حرمت با ام بنین، میشه یه بین الحرمه، کاش که به دادم برسیم، نزار بگیره تو دلم جای حسین نت رو کسی. سائل کشتی نجاتی مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی مولاتی مولاتی، شبای جمعه عتباتی مولاتی مولاتی. نفس نفس ذکرم یاه به مادرش بگی مادر. مادر التماس تو مادر، منو ببر کربلا، مادر منو ببر کربلا، مادر التماس تو مادر منو ببر کربلا.
خیلی ممنونم و متشکر از اینکه ما را همراهی میکنید. امیدواریم که این شبها در همه روزها، در همه مجالسی که شرکت میکنید و شاید اصلا فقط با شنیدن نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها دلتون به لرزه میفته، دعا برای فرج امام زمان رو فراموش نکنید و همیشه دعای اولمون، ذکر اولمون اللهم عجل ولیک الفرج باشه تا انشالله هر چه زودتر آقا جانمون برسن و انتقام شهادت حضرت زهرا رو بگیرن. بپردازیم به ادامه موضوع، بحث هویت، بحث زن، بحث مواردی که تا الان گفته شد و سوالی که جلوتر میخوام بپرسم اسم حضرت زهرا رو چون آوردیم و راجع به ایشون صحبت بکنیم. قبلش اگر شما صحبت دیگه ای دارید بفرمایید، بعد من حالا سوالم رو میپرسم از شما.
الحمدلله بحث اون چی که لازمش بود عرض شد. بپردازیم به این که ما نیاز به الگو داریم برای این جریان.
سوال من هم همینه که این الگوه، چون ما میگیم که خب یقین داریم به این که سیدتون سایل عالمین حضرت زهرا یک زن کامل، حضرت زینب، حضرت فاطمه معصومه که الحمدلله مجاور ایشون هستیم، اما سوال میشه خب اصلا ایشون چجور میتونه الان الگو باشه برای خانم ها، برای حتی تو خیلی از موارد اخلاقی حتی برای آقایون. و مسئله بعدی این که اصلا اون الگویی که ما الان داریم ازش ذکر میکنیم و نام میبریم، آیا و در این دوره زمان جواب میده یا نه مربوط به 1400 سال پیشه؟ شبهه‌ای که خیلی ایجاد میشه. بفرمایید، خواهش میکنم پیرامون این موضوع صحبت کنیم.
سوال بسیار مناسبی بود. گفتم میشه، یعنی ما با جوان ها که میشینیم صحبت میکنیم این سوال مطرح میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها رو سر ما ولی 1400 سال پیشه و زندگی الان. یه جواب کوتاه بدم در رابطه با اینکه آقا اصلا مسائل تاریخی چقدر میتونه الان مبتلا به باشه، حالا منابری که ما میریم محرم ایام دیگه بحث میشه، بعد میام خواسته رو بس از زهرا سلام الله علیها. انشالله حالا تا برنامه بعد چی توفیق باشه، اگر من باشم باید به مساطق بپردازم، اینا تا حالا فعلا همه مقدم است. بحث تاریخ الان علم تعریف شده یه تو جهان اکادمیکه، یعنی کلاس های برگزار در سر تا سر عالم، پس یه علمه، یه داده، یه علمیه مباحث تاریخی، خودش نکته. نکته بعد اینه که طبق باور ما ثواب داره، خودش نکته یه، بالاخره عبادتیست شنیدن مدح و فضل حضرات معصوم. روایت داریم که اگر اتفاقا جنابی المودم نقل میکنه مولا اهل سنت قندوزی، که اگر کسی یه فضیلت از فضایل امیر مؤمنان رو بخونه و اقرار به اون فضیلت داشته باشه، خدا گناهانی که به واسطه چشمش انجام داده همه رو میبخشه. اگر بشنوه فضیلتی از فضایل امیر مؤمنان رو و گناهی با گوشش انجام داده باشه، خدا میبخشه برکت امیر مؤمنان، به شرطی که اقرار به اون فضیلت داشته باشه. این بود دومش. بود سوم اینه که اثر اخلاقی داره، اثر اجتماعی داره. اینا هر کدوم از این سرفصل باید پرداخته بشه، وقت ما کمه. و نکته آخر که شاید مهمتر باشه این که اینا بحث تاریخی نیست، بحث صرف تاریخی نیست، مبتلا به امروز جامعه ماست. نزدیک به 2 میلیارد، 1 میلیارد خورده مسلمانه ما امروز، هنوز براشون بحث سقیفه و غدیر یه بحث تاریخی نیست،
بحث اعتقادیه،
بحث میدانی. داعش داره سر میبرد با یک سری ادعاهای تاریخی، پرچمهایی در عالم افراشته شده بر این مبانی، پس بحث تاریخی نیست. براتون مسلمانم نیستا، مسیحی هم همین جوری هن.
در واقع تاریخ انقضا نداره از این لفظ
مبتلا به، یعنی درگیری آقا اون مسیحی کاتولیکو چی میدونم چی، هنوز ما هم درگیری دارن، هنوز مبتلا به. اسلام هم همینه. پس این یه جواب کلی، دو تا نکته و به بحث از زهرا بپردازیم. اینکه اولا این حضرات از زمان خودش اصلا ورای زمان و مکان بودن، جای پرداختن داره. دیدم استاد حسینی هم که فرمایش می‌فرمودن دو سه تا مثال خوب زدن. استاد میر جلیلی که حالا تو مؤسسه هم خدمتشون گاهی میرسیم، مؤسسه از زینم، ایشون تعریف میکنن تو یکی از برنامه شما بوده برنامه دیگه بود تعریف میکنن، آقا من تو یکی از کشورها رفتیم و تو یه دانشگاه، یا حالا رتبه دانشگاه اینا بماند بگذاریم، بس سر این شد که آقا ما دوست داشتیم اسمی از حضرت سجاد اونجا مطرح کنیم علیه السلام. به هر بهانه‌ای ما با این رئیس دانشگاه ارتباط گرفتیم، نپذیرفت. آه خوبه، مربوط به ما نمیشه. گفتم آقا ایشون مثلا قولی از مادرش ایرانی، خودش شاهزاده به اصطلاح پیغمبرزاده عربه، با شاهزاده ایران اینا بحثای تمدنی، آه مربوط به دانشگاه ما نمیشه، دانشگاهشون دانشگاه حقوق بود. و هر بحثی رو مطرح کردم نپذیرفت. خیلی هم دوست داشتم اونجا مطرح بشه. گفت خدا به ذهن ما هم داشت. گفتم آقا این آقا رساله حقوق هم داره. تعجب کرد چی میگی؟ مگه نمیگی مال زمان ساسانی؟ چون اون وقت خوش. گفت چرا؟ 1400 سال پیش رساله حقوق. آقا من استاد تمام این رشتم. قدیمی ترین متنی که برای بحث حقوق نوشته شده 200 چند ساله. به 300 سال نمیرسه. 200 ساله. تو میگی 1400 سال پیش ما متن حقوقی داریم؟ و خدا رو شکر یه نسخهش رو لپتاپ داشتم. آوردم بهش نشون دادم رساله حقوق. من استاد تمام باورم نمیشد یه متن حقوقی با اون تفکیک زیبا از امام سجاد. اینا در زمان خودشون محدود نبودن. من صادقم فراوونه، میخوام مثال بزنم، وقت اجازه نمیده. پس اینها در زمان خودشون محدود نبود. فراوون روایتی که حتی از نظر علمی امروز داره ثابت میشه. حالا فراوون میخوام مثالم به ذهن دارم، ولی
حالا یه مورد شده
و این که اینم میگم ولی توضیحش باشه برای ادامه بحث ما، الان نمیشه بهش بپردازم، که اتفاقا امروز جامعه ما نیاز به الگویی مانند از زهرا سلام الله علیها. اینو بهش میپردازیم. اما حالا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها به طور خاص میتواند الگویی برای ما باشه، هم باید بحث روایی کنیم هم میدانی. از نظر روایی معروف روایت پیغمبر صدا زدن حضرت و سیده نسا سوال کردن، خود حضرت دیگران هم سوال میکن که آقا شما به مریم تو قرآن سیده نسا گفته شده، منو سیده نسا صدا میزنی؟ از فرمودن حضرت مریم سلام الله علیها با همه احترامی که ما برای این بانوی بزرگوار قائلیم و از وجوه اشتراک ما و مسیحیت، حضرت فرمودن او سیده نسا زمانه ها، مال زمان خودش بود، ولی تو سیده نساء العالمین من الاولین والآخرین. تو سرور همه زنها از اولی تا آخری در کل عالم هست. پس از زهرا سلام الله علیها از روایات ما الگو برای همه اعصارن. و این بحثم نه این که حالا بگیم یه تفاخریه یه مقامیه، این که میفرماین الگو به این معناست که در اعلا مرحله قرار دارن و مرتبه و کسی است که ویژگی هایی دارد که برتر است. باید بنشینن دونه دونه از نگاه روانشناسی، از نگاه جامعه شناسی، از نگاه اخلاقی خانوادگی بررسی کنن 18 سال عمره. از این شکوه ساده نباید عبور کرد، باید مدام زندگیش را مرور کرد، باید مرور کوثر و تطهیر و نور کرد. این اولین مطلب. نکته دوم، حالا خدا کنه بتونم من این مطلب رو جمع کنم. با این مقدمه کوتاه بگم، بنشینیم فکر کنیم مشکل امروز جامعه ما چیه. گاهی رفقا صحبت میکنن آقا فعالیت تو فضای مجازی چه اولویتی داره، گاهی میگن بحث زنان بحث چه. اونی که به ذهن بنده میرسه حال شما یا مخاطبا اصلاح کنن تصحیح کنن عرض من، ما روش صحیح تفکر رو باید در جامعه پیاده کنیم. مشکل امروز جامعه ما، نمیخوام به این تعبیر بگم نبوده تعقله، ولی به این تعبیر از من بپذیرن مخاطبا که مشکل امروز جامعه ما توهم تفکره. توهم تفکر ما دیگه همه اگر جاهل داریم جاهل مرکبه، جاهل بسیط نداریم، همه برای خودشون یه سری استدلال ها دارن. توهم تفکر در جامعه ما زیاد شده متاسفانه. علتش هم زیادی داده های ورودیه، یعنی اخبار و داده هایی که وارد میشه مدیریت افکار میکنه، یعنی به جای ما فکر میکند و او را به شکلی به ما تحویل میده که ما اون را فکر میکنیم و نتیجه میگیریم. نشونش هم اینه که شما جاهای مختلف کشور شما با مردم برخورد کنید، برای یه موضوع اعتقادی یا فرهنگی یا یک جواب رو گاهن میشنوید مشترکن، همه که به این نتیجه نرسیدن تو تفکر. علت چیه؟ علت اینه که این فکر انجام شده، به اون هاداده شده با امپراتوری رسانه. من نگاه میکردم بالغ بر 17,000 خبر دروغ در 25 روز از 5 شبکه تو فضای مجازی پخش شده، فقط هم مثلا اون کانال اینستاگرامش تکذیب هم که نمیشه. خب چقدر هم میتونیم تکذیب کنیم؟ جالبه بعضی از اخبار که خودشون هم تکذیب کردن، آمار بازخورد اون دروغه نسبت به آمار بازخورد اون چیزی که اصلاح کرده اون مطلب رو غیر قابل مقایسه است. این باعث میشه که توهم تفکر پیش بیاره، به اصطلاح رگباری دروغ گفتن، کاری که ما بیام میکرد دیگه. او قدر پشت سر هم دروغ بست و امیرالمومنین که مردم پذیرفتن. آقا مگه ممکنه علی تو مسجد ضربت خورده؟
مگه نماز میخونه؟
مگه نماز میخونه علی؟ الان هم همینه. این توهم تفکر تو جامعه ما ایجاد شده. بگم وقتمون هم داره،
ما حدود 5 دقیقه فرصت.
آره، این مطلب حالا ناتمومه، این قسمت رو تمام کنم ادامش بمونه انشالله برای هفته بعد اگر توفیقی داشتم، اگر هم نبود که
آره.
استفاده میکنید از کارشناسای عزیز دیگه. این مقدمه گوشی زمین، حرفم دارم روی این مطلب، حالا جاش اینجا نیست. این توهم تفکر ایجاد شده. پس جامعه ما نیاز به قدرت تحلیل داده ها داره که ما بهش میگیم عقل، در مقابل علم. در مقابل علم ما توهم تفکر داریم که بهش میگیم علم داریم و تعقل. تعقل یعنی قدرت تحلیل داده ها، قدرت تحلیل داده. و مشکل امروز جامعه ما نبوده این تعقل است. حالا نمیخوام جسارتی به کسی بشه، تحلیل کلی میکنم از بدن جامعه. و امیر مومنان تو فرموش زیباشون میفرمان که من زاده، در مقایسه علم و عقل، من زاده علمه علا عقله کان و بالن علیها. کسی که علمش بیش از عقلش باشه، یعنی داده های علمی بیش از قدرت تحلیلش باشه، میشه و باله گردنش، کانه و بالن علیه. حالا همه این مقدمات رو گفتم به بحث خودمون برسیم. میگم حالا اینجا هم عرض فراوونه جای خودش. حضرت ولی السلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر جهان وجود، در زمان کمال عقل و علم هستن. حضرت که ظهور میکنن، اینا روایت داره وقتی با حضرت اشاره میکنن عقول کامل میشه، حالا یا سخنرانیه یا اجازه یا هرچی، بعد همون 30 و چند حرف علم کامل میشه. پس رهبر جهان وجود در زمان کمال علم و عقل. وقتی صحبت میشه از این که آقا شما برای رهبری این جهان عاقل و عالم چه الگویی پیش روی خودتون دارید، حرف از یک زن به میان میاد. ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، اسم یک زن به میان. آن بانویی که خودش شعر مطلق است، در وصفش استعاره نیاید به هیچ کار. آن بانویی که داده به زن عزتی دگر، آن بانویی که داده است به مردان هم افتخار. از حضرت زهرا صحبت میشه، داریم میگیم الگو حضرت زهرا برای همه زمان ها. در اوج خودش باز حضرت زهرا الگوه. و جالبه اینم نکته ای که امام زمان اینجوری به ما یاد میدن که اگر اون مدینه فاضله، اون ظهور، اون جهان زیبا رو لازم دارید، واسطه پیش خدا بازم یه زنه.
حضرت زهرا
خدا رو به حق عم جانم زینب سلام الله علیها قسم بدید که خدا حالا دیگه فرج منو برسونه. ادامه داره مطالب، من فکر کنم که زمان به من اجازه نده.
آره،
که
چون فرصتمون دیگه محدود هست. طبیعتا هم همینه، یعنی اینقدر این مطالب جای بحث داره و جای بست داره که نمیشه با یک جلسه واقعا اون رو کامل کرد. اما همین که سعی کردیم حالا از هر گوشه کنار یک مورد رو کامل کردیم، صحبت کردیم و یاد گرفتیم از محضرتون، جذاب بود. خصوصا این جایگاه زنی که راجبش صحبت کردیم، عرض کردیم توی قسمت‌های گذشته با استاد حسینی گرانقدر راجب این که تعریفی که از زن شده برای ما در جامعه امروز، اون داده‌های ورودی که شما فرمودید اونقدر به غلط گفته شده، اونقدر ایراد و اشتباه درش وارد هست که ما حداقل بتونیم اون رو اصلاح بکنیم، کمی بتونیم به اون اشاره بکنیم. و نمونه‌اش رو دیدیم دیگه، جایگاه زن رو داریم می‌بینیم در دینمون، در مذهب حقه شیعه بلا شک داریم میبینیم که یک زن چه جایگاهی میتونه داشته باشه، در حدی که به قول شما خود ائمه که برای ما حجت الله هستن خودشون میفرمایند که حالا حضرت زهرا حجت خدا بر ما حجت الله هست. و این بسیار لذت بخشه. شخصا خیلی آموختم و خیلی یاد گرفتم و بحثای خیلی جذابی بود، خصوصا این طبع شعری که داشتید بی نهایت لذت بخش بود. اگر کلام آخری دارید در حدود یک دقیقه بفرمایید، صحبتی، دعایی، ذکری، هر چیزی که تمایل داشته باشید.
من این نکته رو بگم که حالا بعد بشه ادامه بدن یا نه، این که حالا همه این مقدمه دو نکته رو عرض کردیم. یک، ما برای رسیدن به هدف و آرامش باید به معرفت هویت خودمون برسیم.
بله.
این نکته هم. نکته دوم هم گفتیم برای الگو ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو معرفی میکنیم و داریم اینو هنوز میگیم. که حالا بعد وارد مصادیق و مطالب میشیم که آقا تطبیق بدیم دونه دونه تعریفی که دیگران از زن دارن و جایگاه های مختلفش، مادر، دختر، همسر، و تعریفی که ما داریم و این الگوی ما چگونه رفتار کرد. اینا میرسیم بهش. نکته آخر هم اینه که اینا که از حالا شاید در برنامه بعد اگر توفیق داشته باشم بپردازیم به این که نه اتفاقاً که گفتم و وعده دادم که میگم و وقت نشد، این که نه اتفاقا از زهرا مشکلاتی که الان ما باش مواجهیم، چه در فضای خودمون چه در مجامع غربی، به الگویی مثل از زهرا نیاز داره. که نمیپردازم به این مطلب. سلام خدا بر دختر پیغمبر و سلام خدا به همسر بزرگوارش امیر مومنان علی علیه السلام، که من گاهی اینجوری میگم حالا که رفقا زیارت امیرالمومنین رو تو ایام فاطمیه زیاد بخونید، چون وقتی امیرالمومنان درد دل میکردن با حضرت زهرا، حضرت فرمودن که من شنیدم دیگه مردم بهت سلام نمیکنن، حضرت جواب دادن که من سلام میکنم گاهی مردم جواب نمیدن. حضرت زهرا با اون مقام، با اون جایگاه فدایی ولایت حق امیر مومنان شد، چون ملاک حق و باطله. چون که وقت هست با کلمات ملاک حق حضرت زهرا سلام الله علیه است و این ملاک به میان اومد که تا صبح قیامت به تاریخ اینو بفهمونه که من که ملاک حقم، ان الله یقتب لغضبها و یرضا لرضاها، پیغمبر فرمودن عام گفته خواستم گفته، رضایت من رضایت علیه، غضب من غضب علیه. زهراست چراغ راه مردان، زهراست امید شاه مردان، چون ترس نبود در مرامش، شد فانی در ره امامش. شد کرد به خطبه اش نشد را، زیرا که گرفت حق خود را. سلام الله علیه.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزاریم، متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. خیلی ممنونم و صحبت هایی که کردیم کلامیه که همیشه در طول برنامه‌های متعدد گفتم و اتفاقی که هر چقدر شاکرش باشیم کم قطعا، و اون این که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیتهم المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. ان شاء الله که خود حضرت زهرا دست ما رو بگیرن، شفاعت بکنن و با کمک و شفاعت حضرت زهرا بتونیم در رکاب فرزندشون حضرت حجت قدم برداریم. امیدواریم که خدا به حق حضرت زهرا هر چه زودتر فرج آقا جانمون رو برسونن. اللهم عجل لولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.